بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باقی مانده تطبیقات را از شماره 7 میخونیم. از شماره 7، شماره 7 را چنین تصویر میکنیم. یک زنی هست سنی، رفته حج، طواف حج را انجام داده، دو رکعت هم نماز خونده، اما طواف نسا را انجام نداده. قهرن از نظر خود این زن این دیگه محرم نیست، از احرام بیرون آمده. آیا می تواند یک مرد شیعی با این زن ازدواج کند؟ چرا؟ دیگه تو از نظر مذهبت محرم نیستی، بلکه محرمی. عبارت ما عبارت ناقصیه، عبارت کاملش را خودتون بنویسید. فرض کنید یک زنی هست سنی، رفته حج، اعمال حج را انجام داده، طواف حج را انجام داده، دو رکعت نماز خونده، به عقیده خودش محبه، اما به عقیده شیعه محرمه. آیا می تواند شیعه با او ازدواج کند؟ بگیم بله. چرا؟ به جهت که قرار شد که مذهب هر کسی برای دیگران حجت باشه. عبارت را آقایان خودشان اصلاح کنند، یعنی عبارت ناقصه. انسان موقع نوشتن تصور ندارد که گاهی عبارت ناقصه، ولی موقعی که انسان مباحثه می کند می‌بیند عبارت وافی نیست. یادداشت کنید، من بگم یادداشت کنید. ازا حجت المرأة سنیه و طافت بالبیت طواف الحج و سلت رکعتیها خرجت عن الاحرام فی مذهبها فیجوز للرجل الشیعی ان یتزوجها اخزن به مذهبها. عبارت اینه، توجه فرمودی. بنابراین اگر ما دیروز این شمار هفتم را نتونستیم درست تفسیر کنیم، تفسیرش اینه. برسیم به هشتم. عرض کنم خدمتتون که اگر یک فرد سنی زن خود را طلاق داد بلا اشهادن، مسلماً از نظر ما شهادت لازمه، ولی او بدون اشهاد طلاق داد، ولی بعداً شیعه شد. قبل از آنی که کسی این زن را بگیرد، این میتوند به زوجیت اون زن برگردد. چرا؟ معلوم شد که طلاقش باطل بوده، قهرن زوجه چه؟
اگر زن سنی باشه؟ لطف
فرض کردیم که اون هم سنیه، ولی بنا شد که الطلاق بید من اخذ بالساق، طلاق داد، بعدن معلوم شد که شیعه شد، فهمید طلاقش باطله. اگر کسی نگرفته این میتوند به زوجیتش برگردن، اما اگر نه، تا این شیعه بشود مردی با زن او ازدواج کرد، دیگه این مرد نمیتوند برگردد. چرا؟ چون اون مرد شیعی که با این زن ازدواج کرد، ازدواجش از نظر قانون الزام صحیح است. پس مادامی که بر نگشته، مادامی که یک نفر ازدواج نکرده، بر بگردد. اما اگر کسی ازدواج کرد اخذن به مذهبه، این دیگه حق بازگشت نداره. لو عقدت لو طلقت مخالف زوجته بلا اشهادن ثم استبصر قبل ان یعقد علیها شخص آخر فلا شک انه یرجع الى زوجته فهم طلاقش باطل. انما الكلام اذا عقد عليها آخر فلا يبقى مورد للرجوع لما عرفت ان العقائد الالزام اشبه بالحكم الواقعي الثانوي. اگر شیعه با او ازدواج کرده حق رجوع نداره. نمیتوند به شیعه بگد این طلاق که در نظر شما باطل بود، چرا با زن من ازدواج کردی؟ بگد اخذن به مذهبه. عرض کنم نهم، لو عقد المخالف علی المطلقه الیائسه. از نظر اهل سنت اگر زن یائسه شد طلاق دادن عده داره. از نظر ما نه، زن یائسه فاقد عده است، اما از نظر آنان زن یائسه عده دارد. حالا یه سنی برخلاف مذهبش آمد این زن را گرفت. کدوم زن را؟ که از نظر خودشان در عده است. شوهره طلاق داده رفت، زید زن 55 ساله را طلاق داد، ولی قبل از آنی که مدت بگذرد امر آمد این را گرفت. لو عقد المخالف علی المطلقه الیائسه، زید طلاق داد رفت، دیگری آمد این مطلقه یائسه را گرفت قبل انقضاء عدتها، اون دیگری هم شیعه هست، توجه کردید؟ فهذا العقد عندنا صحیح لأن اليائسة لا عدة لها ولكنه عندهم انطلاق فاسد لقولهم بوجوب الاعتداد عليها. حالا چه شد؟ زید طلاق داد، امر آمد اونم سنده گرفت، شیعه میتواند این زن را که دومی گرفته بگیره. چرا؟ چون از نظر خودشان ازدواج دوم باطل بوده. بنابراین سه نفر باید فرض کنیم، زیدی هست زنش را طلاق داد در حالی که یائسه است، امر آمد اونم سنده گرفت با اینکه میداند که این عقد دوم از نظر اونها باطله ولو از نظر ما صحیح. شیعه میتواند این عقد دوم را نادیده بگیرد، اون را بگیرد. چرا؟ اخذن به مذهبهم، شما عقد را معتد را عقد کردی، از نظر شما عقد معتد باطل. اتفقت الامامیه عاشق، اتفقت الامامیه الا انه لازمان فی الاریه، ما معتقدیم آریه زمان نداره الا اذا لم یکن درهمن ولا دینارن او لم یکن من الذهب والفضه فاعاره ولم یشترک علیه الزمان، قالی را آریه داد و به طرف زمان را شرط نکرد. و کان المستعیر سنیان، سنی ها معتقدند که آریه زمان دارد، هم درهم و دینار، هم ذهب و فضه و هم بقیه اشعار. من شیعه قالیم را آریه دادم به سنی، اتفاقا شرط زمانم نکردم، ولی طرف شد، دوز بود، طرف شد، من میتونم ازش پولش را بگیرم، یا قیمت را و یا مثل را. چرا؟ اخزن به مذهبه، میگم تو قائلت من که المستعیر و زامن. اتفقت الامامیه علا انه لازمانه فی الاریه ازا لم یکن درهمن ولا دینارن او لم یکن من الذهب والفضه فاعاره ولم یشترک علیه الزمان و کان المستعیر سنیاً یعترد به زمان الاریه فعل المعیر که شیعه هست ان یلزمه بما عظم به نفسه من زمان الاریه مطلقا. الهادی عشر، عرض کنم خدمتتون که ما معتقدیم که بین عمه و برادرزاده نمیشود جمع کرد، بین خاله و خواهرزاده نمیشه جمع کرد الا به اذن العمه او الخاله. اونا میگن مطلقا باطله، بین العمه و بنت الاخ و بین الخاله و بنت الاخت جمع باطله. سواء رضیت، حواست اینجاست علامه عراقی، سواء اذنت ام لم تأذن. اینجور حالا فرض کنید که یک سنی آمد، عرض کنم خدمت که بین هما جمع کرد ولو به اذن، از نظر او باطله. توجه کردی آقا؟ من میتونم اون را بگیرم. چرا؟ چون عقد او عقد باطلیست. آمد جمع کرد بین الامت و بنت الاخ، جمع کرد بین الخالت و بنت الاخ، حالا حتی راضیم بشه میگن باطله، مثل جمع بین الاختین میبونم، همینطور که جمع بین الاختین باطله، این هم باطل، من میتونم بگیرم. چرا؟ لأن العقد انه عقد باطل. ذهبت فقهاء السنه الى بطلان الجمع بین العمه والخاله، شم عبارت که می فرق کنه، و بین بنت اخیها او اختها فی النکاح اجازتا اولا، خلافاً لفقهاء الشیعه فقالوا بجواز الجمع اذا اجازتا، فلو تزوج المخالف بنت اخ الزوجه، زنه را گرفته، عرض کنم خدمتتون که عمه را گرفته، میخواد دختر برادرم بگیره، گرفت، فنکاهو باطل، شیعه میتواند همان دختر را که عقد کرده بکند. چرا؟ عقد او از نظر فقه آنان باطله، مثل جمعه بین الاختین میمونه، مثل که علامه احمدی فرمایش داریم. فرض کردیم که این سنی عمه را دارد، برادر هم گرفت، این میشه جمع بین الاختینه. میگم این کار شما از نظر شما جمع بین الاختینه، این دختر فعلا همسر شما نیست، از نظر مذهبت بی همسره، من میتونم بگیرم. از سال است، از سالی اشر نه، اولی که عمه را گرفته، بعد رفت برادرزاده را هم گرفت، این برادرزاده از نظر اونها باطله، کسی دیگر که شیعه هست بتونه بگیره. از ثالث عشر، از ثانی عشر، عرض کردم ما معتقدیم که در طلاق حضور شاهده لازمه، اما اهل سنت بگن حضور شاهدین لازم نیست. اتفقت الامامیه، این قابل بحث، این فرق قابل بحث، اتفقت الامامیه علا حضور شاهدین فی صحت طلاق بخلاف اهل سنه، فلو کلق زوجته سنی، من دون حضور شاهده صحت طلاق على مذهبه و یجوز للشیعه ان یتزوج تلک المطلقه، ولو از نظر شیعه باطله اما از نظر اهل سنت صحیحه، بتونه بگیره هیچ اشکالی نداره، به جهت اینکه طلاقش از نظر مطلق صحیحه الزموهم به ما عظمو بهی علا انفسهم. اطلاق حال الهیز، سنی آمد زنش را در حال هیز طلاق دار، در طهر مواقعه طلاق دار که از نظر ما طلاقش باطله ولی از نظر او طلاقش صحیح، زنه می شود مطلقه، شیعه می تواند بگیره. شیعه حق ندارد بگد اما طلاق تو باطل بوده، میگه طلاق من از نظر مذهب من صحیحه. اطلاق ها در حیث او فی طهر المواقع باطل امدنا لکنه یصح عند فقها السنه و یجوز للشیعه ان یتزوج تلک المطلقه بقاعده الالزام البته لکن بعد خروجها عن العده. آشر اتفقت الامامیه، بله عده باید بیرون بیاد. ارز کنم 16 بفر 14، ما معتقدیم طلاق مکره باطله، بیع مکره باطله، و عجیب این است که احناف میگن در طلاق مکره صحیحه. حالا اگر یک نفر را مکره کردن که زنت را طلاق بده و حنفی مذهبه، اونم داد طلاقش صحیحه، دیگری میتوند بگیرد، دیگری یعنی شیعه. اتفقت الامامیه على بطلان طلاق المکره لكنه صحیح عند الحنفیه، فلو طلقت المرأه الحنفیه یا فلو طلقت المرأه الحنفیه بإکراه یصح للشیعی ان یتزوجها بمقتضى قاعده الالزام، ولو طلقت المرأه الحنفیه، یعنی مردی که مذهبش حنفیه، الحنفی بگیم، فلو طلقت المرأه الحنفیه، بله مرأه میزانه، شوهر میزانه، شوهر میزانه، فلو طلقت المرأه الحنفیه. الخامسه عشر، ما معتقدیم طلاق یه دونه صیغه داره. قال الصادق علیه السلام انما الطلاق ان تقول انت طالق. امام صادق گفت طلاق یکی، انت طالق، انت بریه، انت خلیه، انت به منزلت زهر که اینجا زهر امی به درد نمیخوره. و من فلسفه این را در کتاب طلاق نوشتم که چرا امام صادق میگد یک کلمه همین، نه کمتر نه بیشتر. حالا اگر آمدیم سنی انواع و اقسام طلاق دارد، یکی قسم، گفت والله تو مطلقه هستی، والله تو را طلاق میدهم یا طلاق دادم، از نظر او مطلقه است. شیعه میتواند او را بگیرد، چرا؟ چون از نظر او یلب و رهاست. الحلف به طلاق باطل عند الامامیه لکنه صحیح عند فقهاء السنه، فلو حلف السنی علی عدم فعل شیء، من فلان کار نکنم، و انه ان فعله فامرأته طالق، میگن همین مسئله، اگر خدای نکرده اون کار را انجام داد زنش مطلقه است. اتفاقا در گمرک، صاحب گمرک این مسافر سنی را سحگیری بکند در مصر، همه میگه نه والله اگر در چمدان من چیز قاچاق باشد زن من مطلقه است. باز میکنن میبینن نه چیزه قاچاق هست، بدبخ هم باید جریمه بده و هم زرش مطلقه هست. حالا این قسم خورد و طلاق داد، عرض کنم باطل، ولی از نظر او صحیحه، از نظر ما باطل، قاعده الزام کافیه. لو اشترا شخص شیئا بالوصف، شانزده ها، اگر کسی اسبی را بالوصف خرید، گفت اسبیست وزنش اینه، قدش اینه، رنگش اینه، یا یک قالی را بالوصف خرید، ثم رآه بعدن دید، و کان المبیع جامعاً للوصف المذکور، مرعی عین موصوف شد. از نظر ما مشتری خیار نداره. چرا؟ چون اشترا بالوصف، وصف مطابق واقع جای خیار نیست. ولی جناب فقهایی به نام شافعی میگن در این خیار رؤیت داره، ندیده. خیار رؤیت در جاییست که تخلف باشد. میگن ولو حتی تخلف نباشد، جناب مشتری خیار دارد. عرض کردم لو اشترا شخص شیئا بالوصف ثم رآه و کان المبیع جامعا للوصف فلیس للمشتری خیار الرؤیه لکنه ثابت علی مذهب الشافعی. خیار رؤیت در ما جایست که رؤیت برخلاف وصف باشه. و علی هذا فلو اشترا شیعی من شافعی سجادته بالوصف المذکور ثم رآه مطابقا للوصف، از نظر مذهب شیعی خیار نداره، اما از نظر مذهب فروشنده خیار داره. نپسندید آقا فسخ تو. ای بابا امام شما گفته که خیار نداره، بگه تو که مذهب تو نیست که خیار دارد، من به مذهب تو عرض میکنم. السابعت عشر، اتفق الفقها ها على ثبوت خیار الغبن للمغبون الا ان الشافعی ذهب الى عدم ثبوت خیار غبن را قبول نداره. حالا فلو اشترا شیعی من شافعی شیئا، ولی بیچاره شافعی که بایعه مغبون شده باشه، از نظر مذهب مشتری باگه میتوند فرض کند، برای شیعه میگه نه، تو که در مذهبت خیار قبلی نیست، حق نداری. فرض کنیم که مشتری برنده است، فروشنده مغبونه. ان الباگ الشافعی مغبونن فللمشتری الزامه و عدم حق الفسخ. نه هجده هم، بیع سلم پیش ما صحیحه و عجیب دست که اونها بیع سلم را صحیح نمیدونن. اولا میگن پیغمبر اکرم گفته لا تبع ما لیس عندک، میگن باید مبیع در خارج باشد، اگر مبیع در خارج نشد صحیح نیست. لا تبع ما لیس عندک. البته اخیراً در این مسئله میخوام تجدید نظر کنن، چون در ندوه های فقهی، در همایش های فقهی این را اخیراً مطرح کردن. و حال اینکه دنیا با
سلام،
بگو آقای عراقی، دنیا با بیع سلام و صرف، اونم میگن بیع الاستصلاح. اصطلاحات اونها را ما باید یاد بگیریم. بیع الاستصلاح، عرض کردم خدمتتون که اخیراً به فکر افتادن صحیح باشه. حالا فرض کنید که یک نفر، عرض کردم خدمتتون که بیع سلم کرد، عرض کردم شیعی آمد از حنفی بیع سلم کرد و عرض کردم مسلمان فی هم در حین عقد نباشد. بعدها که مشکل نداره، میگن حین عقد باید باشه. عرض کردم از نظر مذهب بایع این معامله باطله. شیعه میتوند چه کند؟ آقا فرض کند میگه از این معامله باطله و حالی که از نظر مذهب شیعی صحیحه. اگر واقعا بایع دارای قدرت باشد بتواند در فصل خرمن گندم را تحویل من بدهد. یه موقع آسپاسه، اون معلوم است که بیع او فایده نداره، اما یه آدم است که قدرت انکار ندارد. من از حنفی بیع سلم خریدم بعد پشیمانم و مسلمان فی هم حین عقد موجود نیست. قهدن از نظر بایع باطله، مشتری میتوند معامله را به هم بزنه.
بله، این قاعده الزام یه قاعده عقلایی اونا بهش مل اینطور چیز
نه ده. قاعده الزام احترام به آرا و عقاید طرف. شما قاعدتون اینه، اتفقت الامامیه، لطف کنید، اتفقت الامامیه، اگر مردی فوت کند یه دختر بیشتر نداشته باشه و یه عمو، از نظر امامیه تمام ترکه بار دختره. چرا؟ عرض کردم خدمتون که اون آیه ارث را بخوانید و اولو الارحام بعضهم اولا من بعض، این بعض را ما به اقربیت معرا کردیم، نزدیکتر باشه. مسلمن دختر نسبت به مدیت دو واسطه جلوتره. برای سنیه قائل به تعصیبه. چطور؟ میگن نه، عرض کردم که نصفش مال دختره، بقیه هم مال عصبه هست، عموها و عموزاده ها. حالا فرق کنه میتی فوت کرد، یه دختری دارد، من در هم دارد که عموش هستم، برای عمو شیعه هست، عمو میتوند از این ارث ببره. چرا؟ عظموهم بما عظمو بهی انفسهم. اتفقت الامامیه الا ان المیت لو ترک بیتن و اخن، بنتن و اخن، من امو را گفتم، فترکت کلها للبنت، خلافن لفقها السنه، فا انما فضل من الترکه یکون للاخ من باب التعصیب. و الا هذا لو ترک المیت بنتن سنیه و اخن شیعیه جاز للاخ اخذ و فضل ما العشرون. زن از نظر ما از اعیان ارث میبرد، از زمین خانه ارث نمیبرد. خانه، حالا اراضی باغ و بستان به حد حرف، اما این مورد اتفاق است که اگر کسی فوت کرد خانه دارد، زن از اعیانش ارث میبرد، از عقار ارث نمیبرد. البته عرض کردم بساطین و باغ ها و زرایع اراضی زراعی باشد. حالا اگر کسی فوت کرد و عرض کردم خدمتون که اما اهل سنت نه، اونا معتقدن زن هم از اعیان ارث میبرد و هم از عقار ارث میبرد. حالا فرض کنید کسی فوت کرد و میت سنی زوجه شیعه هست، از نظر مذهبش نباید از زمین ارث ببرد، اما از نظر مذهب اهل سنت بیاد ارث بنده را از عقار بدهید. المشهور در امامیه ان الزوجة لا ترث من العقار بل الاراضی مطلقا. البته مطلقا محل بحث، بخلاف فقهاء السنه فان الزوجة ترث من جميع تركة الميت منقولاً کان او غیر منقول. و علا ذلك فلو کان الوارث سنیاً و کانت زوجت شیعیتاً جاز لها اخذ ما یصل الیها من الاراضی و غیرها. تا بیستمن آوردن میشد تا 40 تا بیاره، ولی دیدم خستگی آوره. یکی آشمن بزا درسا کجاست؟ همینه. ببین بلند شد، کسانی که بشد آقایان بنشینید نگرفتن آشمن بزا بده، برو اون طرف ده. کسانی که نگرفتن بشد لطف کنید، درس جدیده، کسانی که نگرفتن بگیرن. یه دقیقه بیشینی به هم نزد آقا بودن نشه که بیشینی. عرض کنم خدمتون که بره از همه بده، ما تا کنون 8 تا قاعده خوندیم. باشمم زد به همه برسد آقا، مکرر نگیرید. این طرف هم دوت کنید. خب اضافه ها را بذارید، اگر اضافه هست تو همه دار. 8 تا قاعده خوندید. تمام این قاعده های ما کشافه بودن، کدام موضوع را تشخیص میدادن. تا 12 قاعده ما قواعد کشافه داریم. آخرین یکی از قواعد اقرار العقلاء على انفسهم جایز. باید آقایون بدونید این قاعده غیر از قاعده ید المسلمه، اقرار المسلمه یا قاعده های دیگر، خودش قاعدت المستقله، قاعده العقلایی است و این در فقه ما خیلی مؤثر. آقایان اگر کتاب اقرار را مطالعه کنند، این قاعده در کتاب اقرار فوق العاده نقش مؤثری دارد. البته اونهای فروزی دارند کن فرضه ها را ما نپذیرفتیم، اما نقش مؤثر. ما آمدیم درس را قبل از تعطیلی دادیم، حقش رو کی بدیم؟ همان روز تحصیلی، برن که آقایان در مدت بخوان مطالعه کنن در اختیار آقایان باشه. مطلبی که باید عرض کنم، آقایان در این ماه محرم که منبر می روان مقداری در بارگه اهل بیت سخن بگویی، مقامات اهل بیت، خدمات اهل بیت در قلمروهای مختلف، مردم را جذب کند به این. مسئله دوم حجاب عفاف را آقایون مطرح کنید، که الان در کشور ما حجاب خیلی ضعیف و ناتوان شده، در حالی که حجاب چیه؟ شعار جمهوری اسلامی. خدا رحمت کند امام یک سخنرانی مفصلی کرد در این مورد، گفت اگر حجاب انجام نگیرد مردم من کاری نکردم. آقایان مستضعفان مرا ببخشید، من نتونستم خدمتی به شما بکنم در مسئله حجاب، گفت من خودم شنیدم. بنابراین مسئله حجاب عفاف، فواید حجاب، ضربهای بی حجابی، نتائج بی‌حجابی گوش زد بشود انشاءالله.